سوالم این بود که چرا قورباغه قولی داد که در چرخه طبیعت نبود و تو توانش نبود؟ این سوالی بود که بر من پیش اومد.
خب آویسا رو یادمون رفت سوالشو بپرسیم. آویسا تو چه فکری به ذهنت رسیدی؟ چه سوالی برات پیش اومد؟
همون که بهتون گفتم دیگه، فکری که به ذهنم رسید این بود که اگه این داستان واقعی بود میرفتم به قورباغه میگفتم واقعا که.
چرا؟
به خاطر اینکه داشت اول میذاشت بیچاره سوالشو بپرسه، بعد دلوپی قورتش میداد. قورباغه اگه عقل داشت میدونست که پروانه اگه احساس خطر کنه نمیاد سمتش، برای همین به نظر من کار اشتباهی کرد. اول میذاش بیچاره یه وصیت نامه ای چیزی یه کاری انجام بده بعد قورتش بده.
یه ذره بریم سراغ سوالی که یارتا مطرح کرد. یارتا گفت که چرا قورباغه یه قولی داد که در توانش نبود، یعنی خلاف چرخه طبیعت بود. چه اشکالی داره اگه ما یه قولی بدیم که در توانمون نباشه؟ بگو کسرا.
اگه ما مثل همون قورباغه یه قولی بدیم که در توانمون نیست اون قول رو انجام بدیم، و شاید هم در توانمون هست اما موقعیتش رو نداریم که انجام بدیم، نباید چنین قولی بدیم، چون اونجوری پیش حالا دوست یا هر کسی این قول داده باشیم پیش اون شخص بد قول میشیم، و اون شخص هم دیگه مثلا پیش آدمای دیگه مثلا حرف خوب ما رو نمیگه، همش پشترمون حرفای بد میگه.
آها، هم به ما بیعتماد میشه هم نظرش در مورد ما تغییر میکنه. بله.
دیگه به همون اعتماد نمیکنه.
به نظرتون ما از کجا بفهمیم که الان قولی که داریم میدیم مثلا قولی هست که میتونیم بهش عمل کنیم یا نه؟
فکر کنیم.
چجوری فکر کنیم؟ مثلا به چی
مشورت کنیم؟ فکر کنیم راجبش با کسایی که میدونن حرف بزنیم، اتفاقی که میفته رو برای بزرگتر تعریف کنیم.
بگو یارتا.
از نظر من این اصلا دوستی به مبنای ظاهر بود، یعنی فقط به ظاهر هم دیگه توجه می کردن، به احساس بقیه، به احساس
همدیگه
اصلا توجه نمی کردن، به ظاهر همدیگه توجه می کردن. مثلا قورباغه تو داستان گفت قورباغه از رنگ و روی کرم خوشش اومد، خب یعنی از ظاهرش خوشش اومده، بعد کرمم از اون حالت مرواریدتور قورباغه خوشش اومده، یعنی از ظاهر اون قورباغه خوشش اومده و دوستی واقعی نبوده. من فکر میکنم اینطوری بوده.
فکر میکنی اگر که
دوستی واقعی بود یه احساسی نشون میداد، یکم کرم فکر میکرد که ما حیوانیم تغییر میکنیم، و همچین قول خیلی ببخشید احمقانه است.
آها، پس تو میگی که ما راجع به اگه بخوایم مثلا بیاریمش تو زندگی خودمون بهش فکر کنیم، تو فکر میکنی که ما نمیتونیم به آدما قول بدیم که به دیگران قول بدیم که ظاهرمون تغییر نمیکنه، درسته؟
بله، چون مثلا ما هر روز نمیتونیم یه لباسو بپوشیم که هر روز ظاهرمون تغییر میکنه. تو نمیتونی به دوستت قول بدی که یه لباسو میپوشی، شاید اون روز لباست کثیف شده باشه، انداخته باشیش تو ماشین، خیس باشه، نتونی بپوشی.
آها، پس تو فکر میکنی که چون در مورد ظاهرشون بودیم مشکلات پیش اومد. بگو آویسا.
منم موافقم. مثل این میمونه که مثلا ما نمیتونیم بگیم، البته کسی که زشت باشه تو دنیا وجود نداره، ولی ممکنه که مثلا ما در بچگی یه ظاهری داشته باشیم، دوستمون اون ظاهر رو دوست داشته باشه، وقتی که بزرگ بشیم مثلا خب یکم تغییر تومون به وجود بیاد، یه سری اتفاقا برامون بیفته، و خب اینکه دوست ما رو دیگه دوست نداشته باشه به خاطر این بوده که اون به ظاهر ما اهمیت میداد. ما که نمیتونیم همش یه ظاهر رو داشته باشیم، همونطور که یارتا گفت نمیتونیم هر روز یه لباس رو بپوشیم، نمیتونیم هر روز یه کفش رو بپوشیم، نمیتونیم تغییر نکنیم، نمیتونیم قدمون رشد نکنه، نمیتونیم وزنمون زیاد نشه.
حالا یه سوال برای من پیش اومد، این که خب پس ما تا اینجا مثل این که شما نظرتون اینه که ما ظاهرمون رو یه بخشیشو واقعا نمیتونیم کنترل کنیم، به ویژه اگه بچه باشیم بزرگ میشیم، قدمون رشد میکنه، وزنمون، چهرمون، همه اینا ممکنه تغییر کنه، لباسامون. به نظرتون راجع به ویژگی ها و اخلاقامون، احساسامون چی؟ اونا رو میتونیم به کسی قول بدیم که هیچ تغییری نکنه یا نه اونا رو هم نمیتونیم؟
به نظر من میتونیم قول بدیم که اونا بمونه، چون معمولا وقتی که آدم یه اخلاقی رو داره بهش عادت میکنه. و چون تغییر کردنم یه مقدار کار سختیه، دیگه با خودش زحمت نمیده که تغییر کنه دیگه.
با حرف آویسا هم مخالفم هم موافق.
با کدوم حرفش؟
با این که با این موافقم که گفت ما میتونیم قول بدیم که احساسمون تغییر نکنه، و با همین حرفم یک کمی موافق مخالف.
خب میخوای بگی چرا موافقی چرا مخالف؟
برای این مخالفم که آدم وقتی بزرگ میشه، مثلا یه بچه آب نبات چوبی دوست داشته، خب میره به یکی قول میده همین اخلاقو داشته باشه بزرگ شده، بزرگ میشه دیگه میگه آب نبات چوبی چی، برم قهوه بخورم، اینطوری با خودش میگه. پس هم میشه قول داد هم نمیشه قول داد.
خب این الان مثالی که زدی چیزی بود که نمیشه، میتونی یه مثال از چیزی که میشه قول دادم بزنی؟
میشه قول داد مثلا میشه قول داد مثلا مامانم میتونه خوب بهم قول بده منو ببره برج میلاد، این شدنیه.
توی اخلاق ها یا ویژگی های احساسات و اینا که گفتی نمیشه، میشه قول بدیم تغییر نکنه، چیزی به ذهنت نمیرسه.
بله.
کس رو تو بگو.
به نظر من این که مثلا ما به دوستمون دوباره مثلا همیشه قول بدیم که من الان بچم بزرگ شدم اخلاقم همین جوریه، مثلا من بچه بودم همیشه خوشحال بودم به دوستم میگم من بزرگ بشم اخلاقم همین جوریه بهت قول میدم، اما مثلا شاید یه اتفاقی بعد تو این سنی که من دارم بزرگ میشم یه اتفاقی برای من بیفته و مثلا دیگه روحیم رو از دست بدم و دیگه نتونم اونجوری مثل بچگیام شاد باشم و همش بخندم.
خب پس تو فکر میکنی راجبه هیچ کدوم از ویژگی های اخلاقی هم نمیشه قلاد، یا راجبه بعضیش میشه بعضیش نمیشه؟
نه کلن نمیشه.
کلن نمیشه. آویسا تو اون موقع داشتی اینو میگفتی که راجبش یکم میشه قلاد یکم نمیشه قلاد، میخوای ادامه بدی؟
چیزایی که میشه قلاد، خب ببینید تغییر کردن رفتار سخته. اگه بخوایم بگیم که من وقتی بزرگ میشم، خب آره وقتی که یه قولی میدی که من وقتی بزرگ شدم هم همینجوری بمونم، خب اصلا شدنی نیست، چون همه آدما، همه بچه ها یه سری عقیده هایی دارن، یه سری شیطونی هایی انجام میدن که وقتی بزرگ میشن به قول خودشون کودک درونشون به جای این که ظاهرشون باشه درون خودشون میره. یعنی مثلا ما بچه ایم، کودک درونمون خودمونیم، اصلا داخلمون اصلا کودک درونی وجود نداره، خودمونیم. ولی وقتی بزرگتر و بزرگ میشن، ما کودک درونشون میره داخل خودشون، برای همین رفتارشون تغییر میکنه، جدیتر میشن، علایقشون تغییر میکنه، چیزایی که دوست دارن دیگه، چیزایی که دوست ندارن، ممکنه مثلا از یه چیزی بترسن ولی بزرگ بشن دیگه نترسن.
ولی وقتی بچه هستن فکر میکنی مثلا یه بچه 9 ساله میتونه قول بده تا 12 سالگی همون جوری بمونه یا نه بازم نمیتونه؟
نه، چون دیگه داره نوجوان میشه دیگه، نمیتونه قول بده تا 12 سالگی هیچ تغییری نکنه.
6 سال تا 9 سال
مثلا معمولا از بچه های کوچیک تا مثلا قبل از دبستان، معمولا بچه ها همش یه علایقی رو دارن، با هم بازی میکنن، نمیدونم فقط دوست دارن شادی بازی کنن، هیچی براشون مهم نیست. اما وقتی که وارد مدرسه میشن دیگه یه مقدار مقررات تعیین میشه، رفتاراشون تغییر باید بکنه دیگه. نمیتونن مثلا یه بچه قول بده تا آخر بزرگسالی شیطون بمونه، اما میتونه قول بده یه کودک درونشو زنده نگه داره.
پس تغییر میکنه، ولی حالا ممکنه تغییرش خیلی عجیب غریب نباشه. آره
بچه ها تغییر میکنن، ولی هنوز بزرگ سالم کودک درون دارن. مهم اینه که بتونن زنده نگهش دارن. نمیتونن خود کودک درون باشن، اما میتونن که یه کارایی رو انجام بدن که اونم شاد بمونه.
همینجا تا گفتگومون رو نگه داریم چون زمانمون داره تموم میشه. در مورد داستان قول بچه قورباغه صحبت کردیم و شما نظراتتون رو گفتین. سوالی که باعث این گفتگو شد این بود که یارتا پرسید چرا قورباغه قولی داد که در توانش نبود. بعد همینجوری که داشتیم صحبت میکردیم شما گفتین که وقتی ما راجبه ظاهرمون قول بدیم نمیتونیم این ظاهر رو به قولمون عمل بکنیم، چون ظاهر ما دست ما نیست که تغییر بکنه یا نکنه، به هر حال یه سری تغییراتی میکنه که ما نمیتونیم جلوشو بگیریم. بعد بررسی کردیم که آیا راجب اخلاق، ویژگی های احساسی، علاقه ها هم این اتفاق میفته. آویس اول نظرش این بود که اخلاق اصلا تغییر نمیکنه، به خاطر اینکه خیلی تغییر دادن سخته. یکم گفتگو کردیم در موردش، دیدیم که احتمالاً یه سری از احساسات، علاقه ها هم با رشد کردن، هم با تغییر کردن شرایط و حالا یه سری اتفاقایی که برای آدم ها میفته ممکنه تغییر بکنه. حالا میتونن آدم ها یه کمی تغییر بکنن، میتونن خیلی متفاوت بشن، این دیگه میتونه دست خودشون باشه که چقدر بخوان تغییر بکنن، که حالا باز میشه در مورد این بیشتر فکر کرد و بیشتر گفتگو کرد. خیلی جالب بود گفتگوهاتون برای من، هر با شما صحبت میکردیم من هی به موضوعات جدیدتری فکر میکردم و خیلی برای من جالب بود. امیدوارم که هم برای شما هم جالب بوده باشه و هم برای شنونده های توی خونه. نکته ای دارین که بگین در مورد گفتگویی که داشتیم؟ بگو یارتا.
من یه حرفی دارم با بچه‌های توی خونه. از بزرگ شدن نترسید، بزرگ شدن دوست شماست. بزرگ بشین هیچ چیزی از بچگی تغییر نمیکنه. وقتی بزرگ بشین فقط اخلاق و ظاهرتون تغییر میکنه، هیچ چیزی بدی تو زندگیتون پیدا نمیشه.
ممنونم که همراه ما بودین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
پر کلاغ پر، گنجش پر، بلبل پر، این کفتره یا زاغه، بلبله یا کلاغه، ببین اردکی یا قار، تو آسمون با پرواز میرن به سمت خونه تا برسن بلونه. نگاه کنید کلاغا، پرنده ها تو باغا، پرستو یا خمری ها، اردک و غاز و بوها.
خب داستان رو هم شنیدیم، طفلک پروانه.
بله.
در خدمتتون آقای دکتر.
خب دیدید که چقدر خوب کودکان دنبال ارتباط ها هم میگشتن و اشاره میکردن. مثلا خود آویسا میگفت که مثلا ظاهر دست ما نیست، یعنی جالب بود که کودکان داشتن فرایند اون پایبندی به اون قول رو هم ارزیابی میکردن. بله. که ببینن هم قولی که مثلا پروانه داده واقعا میتونه انجام بده که به سرانجام نرسونده، یا خود یارتا مثلا به یک در واقع مرحله بعد اشاره میکرد که چون قول در مورد ظاهر بوده نتونسته به اون وفا کنه. خب این خیلی خوبه که کودکان دنبال استدلالن، دنبال اینن که یک در واقع توجیه، حالا توجیه یعنی موجه مثبت دادن در واقع اون فعل با یک دلیل در واقع منطقی فکر کنن، و این خیلی کمک میکنه به همون بحث استدلال و قضاوت اخلاقی.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر.
عرض کنم که تا حالا قولی دادیم که من عمل نکرده باشیم بعد قولی؟
آره خیلی خیلی. آره
نه یادم نمیاد. نه
من معمولا هم برای وقتم هم برای قولم سعی میکنم احترام قائل بشم و کاری رو که ببینم میتونم انجام بدم قولشو میدم، و کاری هم که نتونم قول نمیدم.
دم شما گرم. آیا باید به همه قول‌ها پایبند
تن. بله، وقتی آدم قول میده باید به قولش وفادار باشه، حالا تو مسائل خانوادگی باشه تو مسائل کاری باشه، چون طرف مقابل رو قولش حساب کرده که قبول کرده.
اگه بتونی قول بدی و پایبند باشی که خیلی خوبه، ولی اگه قول بدی پایبند نباشی دیگه همون اصول اخلاقیه که زیر پا گذاشتی دیگه.
خب باید یه قولی بدیم که بتونیم بهش پایبند باشیم.
اگه قولی بدیم که بعدا پشیمون بشیم.
خب سعی میکنه از قبل فکر کنیم که قول دادنمون دیگه یه قولی باشه که بتونیم انجام بدیم.
سوال سوم، آیا میشه همیشه توقع داشت که بقیه به قولشون عمل کنن؟ باید متوقع بود یا نه؟
نه نمیشه، ممکنه خب برای هر کس هم یه مشکل پیش بیاد نتونه سر قولش وایسه، ولی به نظر من هر کی قول میده باید سعی کنه انجام بده، قبل از قول دادن فکر کنه.
اگه قول وسط باشه باید عمل بشه دیگه، اسمش روشه. اگه کسی قول میده و عمل نکنه، اون میگم اصول اخلاقی، من خودم هم شاید خیلی مواقع اگه قول داده باشه آره، اگه قول داده باشه آره.
خب اخلاق متفاوته، بعضیا اهمیت نمیدن به قولایی که میدن، به خاطر همین هم ممکنه که مثل خودشون به هر حال باید نمیگم رفتار کرد، ولی باید تا حدود درکشون که حالا گرفتاری خودشون رو دارن یا به هر حال مشغله فکری دارن که نمیتونن عمل کنن.
در خدمت کارشناس و مهمان گرانقدر این بخش همراه کلاغ‌پر رادیو تهران جناب آقای دکتر روح الله کریمی هستیم، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که پیشتر هم در خدمتشون بودیم، از راهنمایی‌هاشون بهره گرفتیم. امروز هم همراه با جناب آقای دکتر محمودی مجدداً میزبان ایشون هستیم. آقای دکتر کریمی درود بهتون، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود بر شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید خواهش می‌کنم. امروز جناب آقای دکتر در حلقه کندوکاومون بازی بچه‌ها و داستانی که به هر حال با تحصیلگرشون بهش پرداختن درباره قول دادن و پایبندی به قول بود. موضوعی که آقای دکتر محمودی زحمت می‌کشن گفتگو رو درباره‌اش هدایت می‌کنن. آقای دکتر محمودی بفرمایید.
من به نوبه خودم عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر کریمی. چون بحث ما قول دادن بود، حالا به خصوص به عنوان یک در واقع ارزش اخلاقی، ما خیلی وقتا در حلقه کندوکاو ما به این نتیجه میرسیم یا خود کودکان از ما سوال میپرسن که پدر و مادرای ما، والدین ما یا در بیرون به ما قول میدن ولی اون قولشون رو عملی نمیکنن، و خیلی وقتا هم قولی که میدن ممکنه در واقع اون توانشون نباشه و کودکان توقع دارن که تمام فرض کنید قولهایی که به اونا داده میشه این عملی بشه. ما چگونه میتونیم در زمینه بحث این که کودکان، آیا ما باید به همه قولها پایبند باشیم و اگه قولی که اتفاق نیفتاده و عملی نشده چگونه برای کودکان میتونیم اونو تبیین کنیم؟ چون داستانی که مد نظر بود و کودکان شنیدن بحث قول بچه قورباغه بود که قول میداد تغییر نکنه، ولی خب رشد اون باعث میشد این تغییر به وجود بیاد و بازم در واقع نمیتونست قولش رو عملی کنه.
ببینید، حلقه کندوکاو اخلاقی یک خصوصیاتی رو یا مهارت‌هایی رو شاید بهتر بگم که در بچه‌ها به وجود میاره که باعث میشه که بچه‌ها بتونن با توجه به رشد این مهارت‌ها، مواقعی که فرزن همچه اتفاقی میفته که پدر و مادر قولی رو میدن، ما البته یه توصیه‌ای رو داریم به پدر و مادر میخوایم بکنیم، اون بحث من نیست، خب مشخصه دیگه، واضحه که پدر و مادر قول اکثر نباید حالا قولی رو بدن که نمیتونن عمل بکنن و اینها، اینا خود مشاورین حتما گفتن، پدر و مادر رو میدونن و اصلا ما در این رابطه صحبت نمی کنیم. چنین اتفاقی ممکنه برای هر کودکی بیفته، یعنی پدر و مادری قولی بدن و بهش عمل نکنن، اون وقت عکس العمل کودکان در مقابل قولی که به اون عمل نشده عکس العمل های متفاوت خواهد بود. این که معقول ترین عکس العمل رو کودک داشته باشه، این نیازمند افزایش یک سری مهارت‌هایی در کودک. ما اینجا در حلقه کندوکاو اخلاقی دنبال افزایش این مهارت‌ها، رشد این مهارت‌ها هستیم که میخوام بعضی از اونها رو خدمتون بگم که چگونه حلقه کندوکاو اخلاقی اینها رو رشد میده. یکی از اصلی ترین اونها مهارت موقعیت نگریه، یعنی این که من به عنوان یه فرد معقول، یک انسان که خب کودکم قراره این شرایط رو این مهارت ها رو به دست بیاره، بفهمم که هر قولی برای متحقق شدنش، برای محقق شدنش نیاز داره به یک سری شرایط و خب بعضی وقتا این شرایط ممکنه محقق نشه. همه چیز در دست ما نیست و همه چیز در اختیار ما نیست و ما همه چیز رو کنترل نمی کنیم و در جهانی که ما زندگی می کنیم ما تا یه حدی در اختیار ما یه سری چیزها هست، یه سری چیزها رو هم جهان تعیین می کنه. ما یک دفعه مثلا من به پسرم قول میدم که میبرمت هفته بعد جمعه مثلا شهر بازی، خب دقیقا همون هفته که میخوام، همون روزی که میخوام ببرم، یک دفعه مثلا طوفان میشه، آلودگی هوا اعلام میکنه که نباید از خونه برید بیرون. خب اینها مواردی بوده که من نمیدونستم، اینها دیگه در اختیار من نیست. ولی اینکه کودک شرایط رو متوجه بشه و موقعیت رو متوجه بشه، این خب یکی از موارد مهمیه که اینجا در حلقه‌های کندوکاو تمرین میشه که زمینه و اون موقعیت و اون کانتکستی که یک قول، یک حرف درش زده میشه برای تحققش باید در نظر گرفته بشه. یکی دیگه بحث تفکر مراقبتیه که کودکان یاد میگیرن که بتونن خودشون رو جای دیگران بگذارن و با دیگران همدلی کنن، بتونه خودش رو جای پدر و مادرش بذاره، بتونه خودش رو جای دوستش بذاره، جای معلمش بذاره و با اون موقعیتی که و با اون شرایطی که اون درش همراه بوده و باعث شده که اون تصمیم رو بگیره، حالا قولش رو نقض بکنه، بتونه خودش رو به اون شرایط نزدیک بکنه و بتونه این شرایط رو بفهمه. تفکر مراقبتی اینجا خیلی خیلی به کمک میاد. و همچنین بحث تخیل، تخیل اخلاقی. تخیل اخلاقی یعنی من بتونم این شرایط رو خیلی خوب در ذهن خودم تصور بکنم. ببینید ما خیلی وقتا خوب و بد رو میدونیم چیه ولی نمیتونیم اون رو خیلی خوب تصورش بکنیم. مثلا فرضاً من به دیگری وقتی که ظلم میکنم یا خسته او رو ممکنه ضایع بکنم، من به راحتی میدونم، میفهمم که ضایع کردن حق دیگری این خب کار بدیه، ولی چرا این کار انجام میدم؟ به خاطر اینکه تخیل ضعیفی دارم، یعنی نمیتونم خوب تصور بکنم که وقتی که این کار رو دارم در حق اون انجام میدم، اون چه حالی داره میشه، چه مشکلی براش پیش میاد و وضعیت و موقعیت اون رو در ذهن خودم نمیتونم خوب ترسیم بکنم. حلقه کندوکاو اخلاقی شرایطی رو فراهم میکنه که کودک این تخیل اخلاقیش تقویت بشه. اون وقت اگه بدقولی از جانب پدر و مادرش دید، اگه واقعا اون بدقولیه به خاطر دلایل موجهی باشه و اون عقلانیت خب قبلش در کودک شکل گرفته باشه، میتونه تصور کنه، تخیل بکنه شرایط پدر و مادرش رو. بله، پدر و مادر من میخواست واقعا این کارو بکنه، ولی الان این موقعیت پیش اومد و نتونست این کار انجام بده. به خاطر اینکه اون تخیل اخلاقی درش تقویت شده، میتونه وضعیت پدر و مادرش رو به خوبی تخیل بکنه. این حالا بعضی از اون اصلی ترین مؤلفه‌ای که به نظر من اینجا در حلقه کندوکاو اخلاقی تقویت میشه و در این موضوعی که شما فرمودید اهمیت داره.
صحبت از کندوکاو اخلاقی شد. آقای دکتر مؤلف کتاب غایب بزرگ مدرسه هستن که به پژوهشگران و مربیان پیشنهاد میکنم حتما مطالعه بفرمایید. آقای دکتر، خیلی وقتا خود والدین و حتی مربیان نگران اون ارزش‌های اخلاقی هستن که در حلقه ممکنه مخدوش بشن یا اون جایگاه خودشونو از دست بدن. چون ما جلسه قبلم در مورد پیامدهای اخلاقی صحبت می‌کردیم، آیا این ارزش‌های اخلاقی در این برنامه، در این برنامه اندیشه ورزی و فلسفه ورزی در واقع جایگاهشون کجاست و اینکه اگه در موردشون بحث و گفتگو و تحلیل میشه، یعنی تسهیلگر باید نگران این باشه که ممکن این ارزش‌های اخلاقی جایگاه خودشون از دست بدن، یا به چه نحوی باید در واقع این رو پیش ببره؟
ببینید، این رو از اینجا شاید بگم، یک تصور نادرستی در رابطه با مفهوم کریتیکال وجود داره. شاید همونم به خاطر این ترجمه نادرستی که از این واژه در زبان فارسی شد. ما کریتیکال تینکینگ رو اومدیم ترجمهش کردیم به تفکر انتقادی و خب در کلمه انتقاد هم یه بار منفی وجود داره که طرف میخواد ایراد بگیره، میخواد هرچی حد بزنه با تبر تفکرش اونها رو غلغم کنه و نابود بکنه و اینها. در صورتی که شاید ترجمه بهتر حالا بگیم نقادان اندیشی یا سنجشگران اندیشی باشه. در سنجشگران اندیشی و نقادان اندیشی بحث لزوماً رد و کنار گذاشتن و نمیدونم نابود کردن نیست. بحث اینه که من میام میسنجم، حالا ممکنه واقعا اون چیزی که میسنجم درش وجهی باشه، دلیلی باشه، پشتوانه عقلی داشته باشه، میپذیرم و حتی ممکنه یه درش اشکالاتی رو ببینم و در کلاس اون اشکالات رو بررسی کنیم و به اینم برسم که آره میفهمم اشکالاتی درش هست ولی از بقیه گزینه ها بهتره و باز هم پس میپذیرمش. اون گزینه های دیگه که الان من باش مواجهم اوضاع رو بدتر خواهد کرد، پس این رو با وجود اینکه مشکلاتی داره این رو هم میپذیرم. و خب یه چیزی هم هست که ما براش معادل های دیگه ای داریم، معادل های بهتر داریم، ممکنه که خب تغییرم بده. ولی این که ما فکر کنیم که این کلاس با تقویت تفکر سنجشگرانه صرفا بچه ها رو مثلا نابودگر و به صورت سلبی میخوان همه چیز رو نقد کنن و از بین ببرن، نه چنین چیزی نیست. اونها رو معقول، رفتار معقول، تفکر معقول رو درشون تقویت میکنه، جایی چیزهایی به صورت معقول خواهد بود، اتفاقا تلاش خواهند کرد که حفظش کنن و جایی هم که خب بهش برسن که ممکنه که واقعا گزینه های بهتری تغییر وجود داشته باشه، سعی میکنن که از طریق استدلال دیگران رو متقاعد کنن که اونها هم نظرشون رو بپذیرن و اگرم طرف مقابل دلیل قوی تری داشته باشه، خب طرف مقابل دلیل طرف مقابل رو میپذیرن چون عقلانیت درشون روش کرده. پس این پیشفرض غلطیه. به علاوه این که این نکته رو بگم، ببینید ما به صورت پیشفرض فکر میکنیم که برنامه فلسفه برای کودکان یا حلقه چند و اخلاقی و اینها اینا میاد و کودکان رو علیه پدر و مادران میشورونن، نه چنین چیزی نیست. اتفاقا تحقیقات نشون میده که نوجوانان به صورت نامعقول غالبا و بلا دلیل با پدر و مادرشون ارزش‌هاشون زاویه داره، یعنی میگن آقا چون این حرف و پدر و مادر من همچی ارزشی رو داره، من این رو نمیخوام قبول کنم چون دیگه دوره اونها گذشته. و اتفاقا برنامه فلسفه برای کودکان میخواد بگه این مواجهه غلطیه. این که یک حرفی به صرف قدیمی بودنش غلطه، این هیچ دلیلی نداره. ممکن اتفاقا قدیمی هم باشه و خیلی هم درست‌تر از حرفای جدید باشه. و این رو در کودکان اتفاقا تقویت میکنه که حرف پدر و مادرشون رو بشنون، ارزش‌های اونها رو بشینن و روش فکر بکنن و به این نتیجه برسن که ممکن اتفاقا پدر و مادر من درست بگه. و حتی اگه یه جایی هم به این نتیجه برسن که نظر خودشون دلایل بهتری داره، چون میبینن پدر و مادرشون هم وجهی و دلیلی برای حرف خودش داره، هر چند رو دلیل خودش رو بهتر میدونه، ولی این باعث میشه که بهتر بتونه با پدر و مادر خودش همدلی بکنه و اون موقعیت پدر و مادر خودش رو درج بکنه. بنابراین من اتفاقا این رو مطلبم نوشتم در موردش که این نوع آموزش نه تنها باعث افزایش شکاف نسلی نمیشه، بلکه اتفاقا شکاف نسلی رو ترمیم میکنه برخلاف اون تصور کلی که اینجا وجود داره.
بسیار عالی، مثل همیشه استفاده کردیم از صحبت های حضرت عالی. خیلی ازتون تشکر میکنم جناب آقای دکتر روح الله کریمی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و همینطور مؤلف، و همینطور شما جناب آقای دکتر محمودی.
خیلی ممنونم آقای دکتر، زحمت کشید استفاده کردیم.
سپاسگزارم آقای دکتر کریمی، خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدارتون باشه.
تمرین تفکر.
یه دونه از آدمای جهان همین کارو کرد.
تقویت تحلیل.
چرا نباید مثلا یه راز خصوصیشو بهش بگم؟
در چون و چرا یه فیلسوفانه یه کودک.
ربات که مغز ما رو نداره.
کنشگران بینشمند فردا.
خب امروز هم در کلاغ پر سعی کردیم بپردازیم به یک مسئله دیگر که درباره قول دادن و پایبندی به قولها بود، که آیا میشه به همش پایبند بود، آیا میشه توقع داشت که همه به قولهاشون عمل کنن، و اینها رو با هم بررسی کردیم همراه با بچه‌ها در حلقه کندوکاو، با بازی، با شنیدن داستان و البته با کارشناسی که امروز آقای دکتر کریمی انجام دادن و صد البته راهنمایی‌های جناب آقای دکتر محمودی.
خواهش می‌کنم. واقعا بحث کندوکاو اخلاقی کمک خواهد کرد حتی به تقویت اون ارزش‌های اخلاقی که ما در این کارزار که وارد می‌کنیم قطعاً ارزش اخلاقی باعث میشه با استدلال های قوی تری در واقع سر بلند بیرون بیاد از این حلقه کندوکاو و کودک خودش کشف کنه و حتی کمک به ترویج اون خواهد کرد.
بسیار علی، زنده باد. از شما خیلی تشکر میکنم جناب آقای دکتر نورالدین محمودی، استاد محترم دانشگاه تهران و استاد یار گروه فلسفه برای کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سپاسگزارم آقای دکتر.
تشکر میکنم که در واقع دوستان وقت خودشون رو به ما دادن، آدینه خوبی داشته باشه.
درود بر شما. من آوید بزرگی همراه با تهیه کننده و سردبیر این برنامه لیدا عرفانیان آرزو میکنیم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه.